بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حماس میگوید آشتی بین دو گروه فلسطینی در حال تحقق است. رئیس قوه قضاییه ایران از اعدام دو متهم به محاربه دفاع کرد. تغییراتی در تقسیمات کشوری ایران داده می شود. با سلام، درود و صبح بخیر. ساعت 8 صبح هست شنوندگان عزیز. امروز دوشنبه 12 بهمن ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 1 فوریه سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده من پارسا شمس به اتفاق همکارانم در رادیو فردا با مجله صبحگاهی رادیو فردا در خدمت شما خواهیم بود. در ابتدا تازه ترین اخبار از همکارم شاهین بشیری میشنویم.
صبح بخیر. خالد مشعل رهبر تبعیدی گروه فلسطینی حماس روز یکشنبه گفت آشتی با گروه فتح در حال وقوع است و از مصر خواست ترتیب ملاقاتی بین رهبران ارشد این گروه را بدهد تا موافقتنامه‌ای در این زمینه به امضا برسد. خالد مشعل گفت اگر دو گروه در قاهره گرد همایند، موافقتنامه صلح به سرعت امضا خواهد شد. مصر تا کنون دو بار تشکیل چنین جلسه ای را به دلیل عمیق بودن اختلافات بین طرفین به تعویق انداخته است. حماس یک سال پس از پیروزی در انتخابات طی نبردی خونین کنترل باریکه غزه را در ماه ژوئن سال 2007 حدود دو سال و نیم پیش به دست گرفت. رئیس قوه قضاییه ایران با تاکید دوباره بر عزم دستگاه قضایی در برخورد با آنچه گروه‌های محارب نامید در مورد اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی گفت در تمام مراحل رسیدگی به پرونده این افراد قانون آیین دادرسی کیفری در مورد آنان دقیقاً اجرا و رعایت شد. آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی دو متهمی بودند که به رغم آنکه به گفته وکلایشان پیش از برگزاری انتخابات دستگیر شده بودند، در جریان محاکمه‌های انتخاباتی به اعدام محکوم شدند و دستگاه قضایی ایران پنجشنبه گذشته حکم اعدام آنها را به اجرا گذاشت. سخنان آقای لاریجانی به فاصله چند روز پس از اجرای حکم اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی در نشست مسئولان قضایی بیان شده است. اعدام این دو متهم با انتقادهای شدیدی در داخل و خارج ایران روبرو شد. معاون اول رئیس جمهوری ایران از تصویب لایحه ایجاد استان البرز با مرکزیت شهر کرج در هیئت دولت خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، محمد رضا رحیمی روز یکشنبه ضمن اعلام این خبر افزود که با توجه به تصویب این لایحه بلافاصله به مجلس خواهد رفت. در نشست مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهوری همچنین خبر ارتقای بخش گراش به شهرستان در استان فارس و تبدیل دهستان سمرین در استان اردبیل به بخش با مرکزیت سمرین اعلام شد. شاخه طالبان در پاکستان گزارش‌های مبنی بر کشته شدن حکیم الله محسود رهبر این گروه را در یک حمله هوایی تکذیب کرد. این موضوع را یک سخنگوی این گروه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز عنوان کرد و آن را دروغ محض خواند. ارتش پاکستان در حال تحقیق پیرامون این موضوع است که گفته می‌شود حکیم الله محسود بر اثر حمله یک هواپیمای بی‌سرنشین که از راه دور کنترل می‌شد به شدت زخم برداشت و کشته شد.
با سپاس، شاهین بشیری بود با تازه ترین خبرها و اما در ادامه مجله صبحگاهی امروز. آمریکا حضور نظامی خود در خلیج فارس را افزایش داده و تقویت کرده است. 82 فعال سیاسی و فرهنگی اعدام‌های اخیر در ایران را محکوم کردند. و نگاهی به 31 سالگرد انقلاب اسلامی در ایران. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. روزنامه وال استریت جورنال و روزنامه گاردین هر دو گزارش دادند تعداد بیشتری از موشک‌های پیتریوت به همراه رادارهای پیشرفته هم به خلیج فارس اعزام شده و هم در دسترس برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار گرفته است. آیا این فقط یک تاکتیک نظامی است و یا تغییر سیاست کلی هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی کانادا.
یک تحولی است که میتونه امنیت رو در منطقه به طور جدی یا به خطر بندازه و یا اینکه این امنیت رو حفظ بکنه. به خطر بندازه اگر که ایران از این عنوان بهانه‌ای برای تجاوز به کشورهای همسایه استفاده بکنه، امنیت رو میتونه برای این کشورها بالا ببره. اگر آمریکا به عنوان کشوری که از این کشورهای کوچک منطقه خلیج فارس حمایت میکنه، چتر دفاعی خودش رو بر سر این کشورها به طور جدی‌تری بکشه.
آقای حسنیاری میگوید دیپلماسی یک طرفه نامش دیپلماسی نیست و از این رو آمریکا راه‌های دیگری را به کار گرفته است.
توان نظامی میتونه به کمک دیپلماسی بیاد، به خاطر اینکه این دیپلماسی به اعتقاد من کارایی چندانی نخواهد داشت، به خاطر اینکه برای پیشرفت در امر دیپلماسی بایستی حداقل دو کشور به نوعی همدیگر رو درک بکنن و از نگرانی‌های یکدیگر مطلع و متوجه چنین امری باشن. این چیزی نیست که می‌بینیم. بنابراین بیشتر یک جانبه بوده اون چیزی که آقای اوباما انجام داد و در نتیجه به تدریج داریم به بن‌بست می‌رسیم در این مورد.
آقای حسنیاری بر این باور است که آمریکا به سمت فشار جدی‌تر بر تهران پیش می‌رود.
به طور قطع فشارها سنگین‌تر هم خواهند شد. از یک طرف بایستی بحث تحریم‌های جدی‌تری رو که به طور قطع در هفته‌ها و احتمالاً ماه‌های آینده شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران اعمال خواهد کرد، بایستی به این توجه داشت. و از طرف دیگه آمریکا هم به این نتیجه رسیدی که این تحریم‌ها تا حدی میتونن کار بکنن و نه اینکه توان نظامی ایران رو کاهش بدن و یا به خصوص ایران رو از ادامه غنی‌سازی هسته‌ای باز بدارن. در نتیجه این دو تا دست به دست هم خواهند داد، تحریم های نظامی از یک طرف، دیپلماسی و در کنار این تهدیدات نظامی که همین گسترش چتر دفاعی آمریکا در منطقه خلیج فارس و این سیستم ضد موشکی وجهه دوم چنین هم خواهد بود.
البته در زمان دولت جورج بوش، دولت قبلی آمریکا، برخی مواقع صحبت از حمله نظامی به ایران مطرح میشد که از زمان روی کار آمدن دولت باراک اوباما این بحث به طور جدی مطرح نشده است. از آقای حسنیاری میپرسم آیا ممکن است این سیاست بار دیگر زنده شود؟ هوشنگ حسنیاری:
به الان خب مطرح هست. همین که در آمریکا امروز دولت اوباما ادامه میده اون سیاستی رو که دولت بوش شروع کرده بود در مورد اعزام سیستم‌های ضد موشک پاتریوت به این کشورهای خلیج فارس و دقیقاً دنباله همون سیاست قبلی است و معناش این هست که در سیاست خارجی آمریکا یک نوع ادامه سیاست جورج بوش رو امروز در زمان اوباما می‌بینیم، به خاطر اینکه ایران نپذیرفته اون چیزی که مطرح شده در شورای امنیت سازمان ملل و پیشنهاد شده از جانب اوباما. در نتیجه این وضعیت خب وارد مرحله دیگری خواهد شد. به اعتقاد من پرونده هسته‌ای ایران به تدریج میره که کل سیاست خارجی آمریکا در مورد بخش مهمی از خاورمیانه رو تحت تاثیر قرار بده و همینطور همراه بکنه بسیاری از کشورهای منطقه رو با آمریکا بر علیه ایران.
آمریکا و متحدانش برنامه هسته‌ای ایران را تلاشی برای دستیابی به بمب اتمی می‌دانند، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
ساعت 8:08:35 از شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید. 82 تن از دموکراسی خواهان و مدافعان حقوق بشر در بیانیه اعدام 2 تن از جوانان ایران و صدور حکم اعدام برای 9 تن دیگر را محکوم کردند و همچنین مردم را به راهپیمایی اعتراضی در 22 بهمن دعوت کردند. همکارم شهرانه تبری با اکبر گنجی، یکی از امضا کنندگان این بیانیه، گفتگو کرده است که با هم میشنویم.
جنبش سبز ایران که الان ماها فعالیت خودش داره ادامه، باعث ترس آقای خامنه‌ای شده و ایشون تنها راهی رو که تون از طریق اون این جنبش رو سرکوب بکنه و از صحنه حیات اجتماعی ایران و قلمرو عمومی ایران بیرون برانه، اینی که به خشونت اوریان متوسل بشه. و الان هم کاری که دارن میکنن اینه که جوانایی که تو تظاهرات مسالمت‌آمیز تو خیابون بودن و حد اکثر در بدترین و رادیکالترین شکلش دو تا شعار دادن، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر ولایت فقیه، اینها رو الان دارن اعدام میکنن و شمار دیگری هم در راه هستن که حکمای اعدام برشون صادر کردن و به این شخصیت میخوان از این طریق جنبش سبز رو نابودش بکنن.
آیا فکر میکنید که با این عمل موفق خواهند شد به اینکه این جلوی این جنبش رو بگیرند؟
خب بنده چنین گمانی ندارم. اینا با همه این کارایی کردن این جنبش تا حالا به حیات خودش ادامه داده. دیکتاتورها و جباران و خودکامگان همین روش‌ها رو اعمال کردن و همشون در پایان شکست خوردن و مجبور شدن در مقابل قدرت مردم سرخم کنن. قطعا در ایران هم یک چنین راهی پیدا خواهد شد و این راهی هستش که جنبش سبز داره اونو میگشاید.
آقای گنجی، کسانی که الان بیشتر از همه تحت فشار هستن گفته میشه کسانی هستن که طرفداران نظام پادشاهی هستن یا طرفداران مجاهدین هستن. البته این اتهام بهشون زده میشه، هیچ معلوم نیست که این درست باشه، یعنی ما مدرک موثقی نداریم که این اتهام درست باشه. شما فکر میکنید آیا با این کار میخوان یک تفرقه در بین هواداران جنبش سبز بندازن یا آیا فکر میکنن که به این ترتیب یک خللی در این جنبش به وجود خواهد اومد؟
ببینید، اولا این خبر یک خبر کاذب و دروغی هستش که رژیم تو اون نقش داره و برخی ها تو کشور. این دروغ محضه، به خاطر اینکه اون چند صد نفری که الان بازداشت شدن تو این ماهای اخیر و الان تو زندان هستن همه اسم و فامیلشون روشنه و دقیقاً همه میدونن که مثلا آقای زیدآبادی، آقای مومنی و باستانی، کسانی که در زندان هستن، دقیقاً اینا گرایشات فکری و سیاسیشون چی است. هیچ کدوم نه متعلق به مجاهدین خلق هستن نه سلطنت طلب هستن، تمام اینا افراد شناخته شده هستن. این نکته اول. نکته دوم اینه که رژیم برای اینکه بتونه سرکوب بکنه و اینا رو اعدام بکنه راهی جز این نداره که به چنین دروغ‌های متوسط بشه. برای اینکه بخواد در داخل کشور کسانی جرأت نکنن از این کسانی که در زندان هستن حمایت کنن و اینها رو وصل میکنه به مجاهدین خلق، قطعاً چنین نبوده و این کسانی که در زندان هستن افرادی هستن که همشون کارهای کاملا مسالمت‌آمیز کردن که در هیچ جای جهان جرم نیست، فقط و فقط تو جمهوری اسلامی این جرمه و این مجازات‌های سنگینی. مطمئن باشید که نمیتونن شکاف در جنبش سبز ایجاد بکنن.
مسلماً این حق در هیچ قانونی وجود نداره که کسی رو به خاطر عقاید سیاسی اعدام بکنند. منظور من این هستش که آیا فکر میکنید که این موضوع باعث این میشه که در جنبش سبز حالا گرایش های مختلف اتحاد بیشتری پیدا کنند و متوجه بشن که دموکراسی فقط از آن یک گروه یا دو گروه یا سه گروه نیست، بلکه از آن تمام کسایی که باهاش و تو میتونن مخالف باشن 100%؟
قطعا همینجوره. شما ببینید همین بیانیه‌ای که امروز ما منتشر کردیم 82 تا امضا داره دقیقاً بیانگر جنبش سبز است. جنبش سبز یک جنبش پورالیستی تکثر گرایانه هست که همه مردم، همه افراد ایرانی از هر گروه و گرایش فکری در اون شرکت دارن. خود همین بیانیه نشون میده که این افراد، گروه ها با تمام تفاوت‌های فکری و عملی که دارن و با سوابق مختلفی که دارن تونستن کنار هم جمع بشن و یک بیانیه مشترک رو امضا کنن که اون بیانیه دقیقاً تایید کننده همون نکاتی هستش که رهبران جنبش گفتن، آقای کروبی و آقای موسوی دیروز اعلام کردن که اعدام‌ها رو محکوم کردن و مردم رو برای 22 بهمن دعوت کردن به راهپیمایی اعتراضی و این بیانیه هم حمایت کرده از همون دخواستی که رهبران جنبش بیان کردن.
82 تن از دموکراسی خوان و مدافعان حقوق بشر در بیانیه اعدام 2 تن از جوانان ایران را محکوم کردند. گفتگوی همکارم شهران طبری بود با اکبر گنجی، یکی از امضا کنندگان این بیانیه.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست
جمهوری است. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست، فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و گزارش‌های ما به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com سر بزنید و نقطه نظرات خودتون رو با ایمیل یا پست الکترونیک به آدرس info@radiofarda.com برای ما بفرستید. امروز 12 بهمن است. برگزاری آیین‌های 31 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در حالی از امروز آغاز می‌شود که تأثیر رویدادهای پس از انتخابات در ایران بر این آیین‌ها نیز سایه افکنده و تفاوت‌هایی را با سالیان گذشته پدید آورده است. همکارم علیرضا کرمانی گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
31 سال پس از ورود آیت الله خمینی به ایران، از بامداد روز دوشنبه آیین‌های بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی در ایران آغاز می‌شود. آیین‌هایی که برای 10 روز تا روز 22 بهمن ماه ادامه خواهد داشت. اما مسئول ستاد مرکزی برگزاری این آیین‌ها روز یک شنبه در حالی که در جمع خبرنگاران از برنامه‌های پیشبینی شده سخن می‌گفت در برابر این پرسش قرار گرفت که چرا امسال در نخستین روز از این دهه همانند سال‌های گذشته آیت الله هاشمی رفسنجانی سخنرانی نمی‌کند. پاسخ محسن صباغ مسئول ستاد مرکزی برگزاری آیین‌ها این بود که کارشناسان کمیسیون ویژه غلامعلی حداد عادل مشاور عالی مقام رهبری را برای این سخنرانی برگزیده‌اند. سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار در پاریس.
حاکمیت تلاش میکنه که هرچه بیشتر مانع بشه از اینکه اعتراضات و یا موجبات گسترش اعتراضات و یا زمینه‌ای برای فراخوان معترضان و اون رو بهانه قرار بدن و تجمعی بکنن و یا حتی کوچکترین شعاری رو بدن، این رو تلاش میکنه که حذف بکنه. حضور آقای هاشمی میتونه موجب گرد هم آوردن هواداران جنبش سبز بشه.
بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی اما امسال تفاوت‌های دیگری نیز با سالیان گذشته دارد. تأثیر رویدادهای پس از انتخابات خرداد ماه تا آنجا دامنه دار شده است که از همینک مقام‌های انتظامی و امنیتی درباره حضور سبزها در راهپیمایی آخرین روز از این دهه یعنی 22 بهمن ماه هشدار می‌دهند. روز دوشنبه مسئول کمیته آیین‌های ستاد دهه انقلاب اسلامی به خبرنگاران گفت روز 22 بهمن بسیجیان طولانی ترین پرچم جمهوری اسلامی را از میدان امام حسین تا میدان آزادی به نمایش خواهند گذاشت. از سوی دیگر میر حسین موسوی و مهدی کروبی نیز از مردم خواستند تا در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند. سراج الدین میردامادی.
پیشبینی های تحلیلگران و صاحب نظران سیاسی بی‌طرف حاکی از اینه که سرکوب های خونین نمیتونه مانع از ادامه حضور سبزها بشه. از اون طرف جنبش سبز هم خودش رو آماده میکنه و اون چیزی که پیشبینی میشه اینه که ما حضور گسترده سبزها رو در این راهپیمایی شاهد خواهیم بود.
در حالی که در آستانه 31 دهه از دهه‌های پیروزی انقلاب اسلامی زمزمه‌هایی از امکان رسیدن به نوعی تفاهم میان سران معترضان با مسئولان نظام به گوش می‌رسید، روز یکشنبه 218 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تنها شرط وحدت را اطاعت از رهبر جمهوری اسلامی دانستند.
برگزاری آیین‌های 31 سال روز پیروز انقلاب اسلامی از امروز 12 بهمن در ایران در حالی که تفاوت‌های عمده‌ای در مراسم امسال با سال‌های پیش از آن به چشم می‌خورد. گزارش همکارم علیرضا کرماری رو با هم شنیدیم. آشفتگی و ابهام در چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چنان بالا گرفته که بخشی از محافل اقتصادی از امکان به تعلیق درآمدن این قانون سخن میگویند. گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا به همین موضوع میپردازد، از همکارم فریدون خاوند.
هدفمند کردن یارانه‌ها که قانون آن به تازگی به تصویب رسید به یک علامت سوال بزرگ بدل شده و شبه آن بیش از پیش بر اقتصاد ایران سنگینی میکند. طرح بسیار مهم بخش بزرگی از دستگاه کارشناسی ایران در راه سالمسازی اقتصاد کشور از راه حذف یارانه‌ها و واقعی کردن قیمت‌ها که از حدود 2 دهه پیش شکل گرفت در دست دیوان سالاری دولت‌های نهم و دهم به قانونی شتاب زده در خدمت منافع سیاسی بدل شد که تشبیه آن به کلاف سردرگم اغراق‌آمیز نخواهد بود، در حالی که شمار روزافزونی از کشورهای در حال توسعه دامنه دخالت دولت‌ها را در امور اقتصادی محدود می‌کنند. جمهوری اسلامی تعهد بسیار سنگینی را در قالب پرداخت نقدی یارانه برای روزگاری دراز بر دوش دولت می‌گذارد، بیان که منبع تأمین هزینه این تعهد به روشنی مشخص باشد. از همکنون بر سر این که اصولاً در بودجه 1389 برای نخستین سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها چقدر اعتبار منظور شود، کشمکش میان دولت و مجلس بالا گرفته است. در قانون هدفمند کردن یارانه ها درآمد دولت از محل حذف یارانه ها در سال اول حداکثر 20,000 میلیارد تومان در نظر گرفته شده. در لایحه بودجه که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده این رقم به 40,000 میلیارد تومان افزایش یافته و شاخص‌ترین چهره های دستگاه مقننه هم سوگند یاد می کنند که به این بیقانونی تسلیم نخواهند شد. در برای این ابهام بزرگ بر سر تأمین مالی قانون هدفمند کردن یارانه ها، کمیت و کیفیت پرداخت یارانه نقدی به واجدان شرایط هر جو مرج توصیف ناپذیری را به وجود آورده است. طرح معروف به خوشه بندی خانوارهای مشمول دریافت یارانه که سوی مرکز آمار تهیه شده کوهی از معما به وجود آورده و در همان حال فرصت تازه‌ای را نیز در اختیار بذله‌گویان قرار داده است. بسیج هزاران کارمند برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد خانوارهای متعلق به خوشه‌های اول تا سوم و ایجاد شکاف و عدم اعتماد در میان کسانی که بیشتر یا کمتر از یارانه ها استفاده می کنند در زمره پرسش هایی است که بیش از پیش تکرار می شوند. با توجه به همه این ابهام ها و نیز ترس از پیامدهای تورمی قانون هدفمند کردن یارانه ها، هستند کسانی همچون احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس که همچنان به تعلیق این قانون امید بستند.
مسائل و مباحث مربوط به لایحه یا قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران، گفتار اقتصادی همکارم فریدون خاوند رو با هم شنیدیم. در اینجا نوبت میرسد به بررسی مطبوعات امروز تهران که همکارم شاهین بشیری نگاهی دارد به روزنامه‌های امروز.
از میان مطبوعات،
روزنامه همشهری گزارش داده که 14 میلیون نفر محتاج کمک نهادهای حمایتی در ایران وجود دارد. به نوشته این روزنامه، با اینکه خط فقر هرگز به شکل رسمی اعلام نشد، اما یکی از مدیران کمیته امداد اعلام کرده که 11.5% از مردم کشور زیر خط فقرند و اعلام کرده 2 دهک پایینی جمعیت کشور که درآمد پایینی دارند 14 میلیون نفرند که به حمایت نهادهایی مانند کمیته امداد محتاجند. روزنامه کیهان از گسترش مخالفت با ولی فقیه در میان خواص کشور خبر داده و به نقل از نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران نوشته که حتی برخی خواص با اصل ولایت فقیه هم مخالفت می‌کنند. به نوشته این روزنامه، علی سعیدی روز یک شنبه طی سخنانی در شاهرود با طرح این موضوع که برخی خواص به سخنان رهبر انقلاب توجه نمی‌کنند و از فتنه‌های اخیر تبری نمی‌جویند و به دامن انقلاب و مردم و رهبری باز نمی‌گردند، آنها را ادعی معرفی کرده که دچار انحراف سیاسی شده‌اند و در دام دشمن قرار گرفتند. روزنامه اعتماد از اعتراض به ایجاد محدودیت برای نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی خبر داده و نوشته محمد رضا تابش دیروز از دبیری فراکسیون خط امام استعفا کرد. به گزارش این روزنامه، در پی ممانعت برخی از اعضای هیئت رئیس مجلس برای برگزاری جلسه فراکسیون خط امام متشکل از نمایندگان اصلاح طلب مجلس با 20 نفر از اعضای خانواده‌های بازداشت شدگان پس از انتخابات، کاسه صبر نمایندگان اصلاح طلب مجلس در قبال اعمال محدودیت‌های هیئت رئیس برای فعالیت‌های این فراکسیون لبریز شد و تابش در رأس این طیف از دبیری فراکسیون اقلیت استعفا کرد. روزنامه تهران امروز با اشاره به تحولات جدید در دو تشکل روحانی نزدیک به جناح حاکم گزارش داده که تنها یک روز پس از تایید عدم تمایل تعدادی از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز برای حضور در نشست‌های هفتگی این تشکل روحانی، روز گذشته خبر رسید که 2 نفر از بزرگان جامعه مدرسین حوزه علمی قم هم از حضور در هیئت رئیسه این تشکل انصراف دادند. روزنامه تهران امروز چالش‌های درونی جامعه مدرسین و نارضایتی از اقدامات افراطی از سوی محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم، از جمله انتشار اطلاعیه علیه مرجعیت آیت الله ثانعی و حملات اخیر برخی از روحانیون نزدیک به احمدی نژاد، به هاشمی رفسنجانی و صدور اطلاعیه‌هایی که روحانیان سرشناس عضو جامعه مدرسین از آن بی اطلاع هستند را از جمله دلایل اختلافات جدید در دو تشکل روحانی وابسته به جناح حاکم عنوان کرده است.
نگاهی بود به مطبوعات امروز از همکارم شاهین بشیری. عذر میخوام. نوبت برسد به خبرهای ورزشی که همکارم فریبرز غریب به اطلاعتون میرساند.
دنیای ورزش. تیم فوتبال منچستر یونایتد در یک نبرد داغ و تماشایی روز یکشنبه در ورزشگاه امارات شهر لندن آتش بازی به راه انداخت و با نتیجه 3-1 تیم آرسنال را شکست داد. در این بازی زیبا که بیش از 60,000 تماشاگر داشت، وین رونی مهاجم منچستر در دقیقه 37 با به ثمر رساندن گل دوم تیمش 20مین گل فصل و 100مین گل بازیگریش را برای شیاطین سرخ به ثمر رساند.
رونی کانتا جانسنانی تریمز پاک رونی کانتا اوخ میتس دا ایسا 2-0 منیو.
منچستر یونایتد با این پیروزی با 53 امتیاز پشت سر چلسی 54 امتیازی در مکان دوم جدول باقی ماند. در یک مسابقه دیگر روز یکشنبه منچستر سیتی با 2 گل پورسموس را شکست داد. تیم ملی فوتبال مصر فاتح 27مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا شد. در دیدار فینال این بازی‌ها در شهر لواندا پایتخت آنگولا عصر یکشنبه تیم ملی فوتبال مصر با 1 گل غنا را شکست داد و برای 7مین بار عنوان قهرمانی قاره سیاه را به دست آورد. 27مین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا با شرکت 15 تیم از 20 روز پیش در کشور آنگولا آغاز شد و یکشنبه شب با قهرمانی مصر به پایان رسید. روجر فدرر برترین تنیس باز جهان از سوئیس فاتح اولین تورنمنت تنیس معتبر جهان در سال 2010 شد. فدرر در بازی فینال مسابقات 22 میلیون دلاری تنیس اوپن استرالیا روز یکشنبه در 3 گیم پی در پی اندی ماری بریتانیایی را شکست داد و برای 4مین بار جام قهرمانی این بازی ها را بالای سر برد. در هفته 20 مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب اوساسونا در حالی که جواد نکونام را 90 و مسعود شجاعی را 70 دقیقه در ترکیب خود داشت، میزبانش ویارئال را شکست داد و با 26 امتیاز به مکان 10 جدول صعود کرد. در بوندسلیگای آلمان یک شنبه شب بایر لورکوزن با پیروزی 3-1 در برابر فرایبورگ مجدداً به صدر جدول صعود کرد. در جدول رده‌بندی لورکوزن با 44 و بایر مونیخ با 42 امتیاز در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند. و در ایتالیا بارش برف و سرمای شدید مانع از آن شد که دیدار اینتر میلان صدرنشین با پارما انجام شود. اما در 2 بازی مهم دیگر آس میلان در خانه در برابر لیورنو با تساوی 1-1 متوقف شد و آس روم 2-1 سینا را شکست داد. در جدول سری آ اینتر با 49 و میلان و روم هر دو با 41 امتیاز اول تا سوم هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
برای اطلاع از آخرین اخبار و گزارش‌های رادیو فردا به وبسایت ما radiofarda.com حتما سر بزنید. به خبر کوتاه توجه بفرمایید. وبسایت جنبش راه سبز جرس گزارش داد 8 تن از کسانی که روز جمعه در مراسم 40مین روز درگذشت آیت الله منتظر در قم شرکت داشتند همچنان در بازداشت به سر می‌برند. بنابر اعلام جرس در جریان مراسم روز جمعه 40 تن از عزاداران بازداشت شده بودند که پس از 24 ساعت همگی آنها به جز این 8 تن آزاد شدند. این گزارش می‌افزاید تا کنون هویت 3 تن از افراد بازداشتی مشخص شده. این افراد علی اشرف فتحی طلبه و نویسنده وبلاگ تورجان، محمد مهدی ربانی و مشتبه بیگی هستند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز یکشنبه گفت با همکاری مردم و تلاش دستگاه اطلاعاتی امنیتی 70% از معترضان روز عاشورا که تصاویرشان منتشر شده بود شناسایی شدند. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر تصاویر شماری از شرکت کنندگان در تظاهرات ضد دولتی را در اینترنت منتشر کردند و از مردم خواستند تا آنها را شناسایی کنند. نیروی انتظامی چندی پیش در ویژه‌نامه 8 صفحه‌ای با عنوان امین جامعه تصاویر 65 تن از شرکت کنندگان در راهپیمایی روز عاشورا را منتشر کرده بود. برای ما ایمیل یا پست الکترونیک بفرستید به آدرس info@radiofarda.com. تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. با ما تماس بگیرید و نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. بخش بعدی اخبار رادیو فردا نیم ساعت دیگر ساعت 9 صبح.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو که میدونستی من طاقت جوری تا ندارم، میتونستم وقت گریه سر رو شونهات بذارم. چرا رفتی؟ چرا رفتی؟ دلم تنگه دیدن تو، یاد میزنه تو سینه، همش بهونه میگیره میخواد تو رو ببینه. دلم تنگه دیدن تو، یاد میزنه تو سینه، همش بهونه میگیره میخواد تو رو ببینه. شبان پر از غمه، پر از سکوت و ماتمه، دلم میخواد یه روز بیای نگات کنم یارم، بگم دوست دارم ولی هرچی بگم بازم کمه. دلم تنگه دیدن تو، داد میزنه تو سینه، همش بهونه میگیره میخواد تو رو ببینه. دلم تنگه دیدن تو، داد میزنه تو سینه، همش بهونه میگیره میخواد تو رو ببینه. میزنه تو سینه، همش بهونه میگیره میخواد تو رو ببینه. دلم تنگه دیدن تو، داد میزنه تو سینه، همش بهونه میگیره میخواد تو رو ببینه.
صبح خیر و وقت خوش. به بخش موسیقی رادیو فردا خوش اومدید. ترانه‌ای که میشنیدید چرا رفتی نام داشت با صدای کارلو. امروز دوشنبه 12 بهمن ماهه. اگه دوست داشته باشید بخش موسیقی رادیو فردا شما رو با بهترین ترانه ها همراهی خواهد کرد. ترانه بعدی مهربون نام داره از فرزانه.
عاشقانه نفس میکشم. مهربونی کن پا تو روی چشمم بذار، مهربونی کن پا تو روی چشمم بذار. همه شب به امید تو، همه شب به امید تو، سر شب به خیال تو، همه شب به خیال تو، سر شب به امید تو، همه شب به امید تو، سر شب به خیال تو، همه شب به خیال تو، در نال تو.
رادیوی تو، رادیوی ما، رادیو فردا.
Said I don't wanna leave you lonely.
You gotta make me change my mind. Baby, I got your number. Oh, and I know that you got mine. You know that I called you. I called too many times. Call me anytime, you got to call me. Give me one reason to steer, and I'll turn right back around.
You can see the time.
Give me one reason to steer, and I'll turn right back around.
You can see the time.
And I don't wanna leave you lonely. Gotta make me change my mind. I don't want no one to squeeze me. They might take away my life. I don't want no one to squeeze me. They might take away my life. I just want someone to hold me. Oh, and lock me.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، کسی را میشناسید که دچار افسردگی پس از زایمان شده باشد؟ پژوهش‌ها حاکی از آن است که بیش از 10% از مادران مبتلا به افسردگی پس از زایمان میشوند، حالتی که گاه ماه‌ها ادامه می‌یابد. چنین زنی نه درست میخوابد، نه میخندد و نه خود را قادر و نه حتی مایل به نگهداری از طفلش میبیند و بدون هیچ دلیلی به گریه میافتد. اگر همسر شما در چنین حالتی است، به خاطر بسپارید که به ابراز عشق و محبت و حمایت شما شدیداً نیازمند است و بدون آنها زندگی برایش بسیار مشکل خواهد بود. مدتی تاب آورید و با او مدارا کنید و مطمئن باشید که به تدریج به حالت عادی باز خواهد گشت.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
زاده خوشبختی در دست تمیره، من دور بزن برگرد، این اسمش تقدیره. پل رابطه در دست احداثه، زمین بوچه کار تو دست اندازه. چراغای پارک همگی خاموشن، داری یا نه اونجا یه چیزایی میفروشن، یه راننده ناشی یه راننده نسته، هر طرف میری همه جا بومسته. وقتی که عاشق بودن گناهه، فرصت رابطه یک نگاهه، معنی سکوت تو صدامه. نپرس از من نپرس ازش، دولت بیدار فقط تو خوابه، منزل مقصود یه سرابه، عمر این حسه عمر حبابه. نپرس از من نپرس ازش، فرشته ها رو خبر کنین همه بس نیست، مشترک مورد نظر در دست رست نیست. تلفون امنا یه سر اشکاله، پوله داره ولی اخلاقش بد نیست، وقتی پول نداره اخلاق دیگه مطرح نیست. بگه خواستم یا پیشت خیابونه شروع، اگه گفتم دوست دارم شوخی کردم اونم یه دروغ بود. حالا دل خوش ده بگو سیری چنده، بسرم گوش کن نصیحت نسپنده. جاده ی خوشبختی در دست تعمیره، دور از مریم اسم این تقدیره.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
میدونست دستم بر نمیگرده، میتونستم یادم نمیره، میدونستم تموم نمیشه، باید آروم بگیره دل دیوونه من. سر راهش توی خیابون زیر تاب دورش هستم، میدونستم بر نمیگرده، میدونستم تموم نمیشه، اگه تمومش نکنم باید آروم بگیره دل دیوونه من.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری میگوید محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوری قبول دارد. به نظر شما اتخاذ این تصمیم از سوی آقای کروبی در جنبش اعتراضی مردم تأثیر خواهد گذاشت؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
کمرواری که من، شام تاریک من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن، کمرواری با ما صفا کن، کمرواری کمرواری که من، شام تاریک من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن، کمرواری با ما صفا کن، کمرواری. الهی ما ندین، الهی ما ندین، دل خانه دو تا بلبل باشی و دلانه دو. کمرواری کتاب کودکان، کتاب کودکان، گردد به مکتب پر از حرف من و افسانه دو. کمرواری کمرواری که من، شام تاریک من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن، کمرواری با ما صفا کن، کمرواری. تو شاخ پرگلی، تو شاخ پرگلی، من برگ زردم، تو شور خنده ای، من آه سردم. کمرواری تو خورشیدی یا من، تو خورشیدی یا من، سیاره تو من را بگذار و تا دورت بگردم. کمرواری کمرواری که من، شام تاری که من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن، کمرواری
موسیقی.
که عاشق است، کسی که عاشق است از جان نترسد، که عشق از کنده و زندان نترسد. کمر باری دل عاشق مثال، دل عاشق مثال گرگ پشت است، که گرگ از هیه چوپان نترسد. کمر باری کمر باری که من شام تاری که من یا به نزدیک من صلح و صفا کن، جفا دیگر نزه با ما قفا کن. کمر باری با ما صفا کن، کمر باری
آصف بود با بازخوانی یکی از ترانه‌های قدیمی خودش کمر باریک. در پایان این بخش از موسیقی رادیو فردا از روانشاد هایده ترانه زمونه رو میشنوید.
واسه من زندون